الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در شرایط منوبعن در حج بود. شرایط نائب مسئله اول بود. شرایط منوبعن مسئله دومه. اولین شرطی که برای منوبعن ذکر کرده بودن اسلام بود در مقابل کافر. نمیتوان از کافر نیابت کرد و برای او حجی به جا آورد، حیاً و میتاً. به اجماع محکمی هم بر این امر ادعا شده بود که همه علما معتقدند که برای کافر نمیتوان حجی به جا آورد، خواه مرده باشد یا زنده و عاجز باشد. گفتیم بریم ببینیم سراغ دلیل، دلیلش چیه. از آیات قرآن استدلال کردن، چندین آیه که ما چهار آیه رو اشاره میکنیم. اولین آیه، آیه مربوط به ابراهیم خلیل و عمویش آذر بود. منتها مقدمتاً قرآن میگه ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. بعدم میفرماید اگر ابراهیم برای عمویش آذر استغفار کرد، در زمانی بود که امید هدایت او را داشت. وقتی مأیوس شد، فلما تبین انه عدو لله تبرأ منه، اظهار براءت کرد. نایه اول رو صاحب جواهر و بعضی دیگر جواب دادند. میگن استغفار غیر از مسئله حجه. شما از خدا تقاضا میکنی اونو بیامرزه، خدا نمیامرزه. ان تستغفر لهم سبعین مره لن یغفر الله لهم. ولی ما یه حجی براش میخوام به جا بیاریم، تخفیف عذاب بشه، این چه کار به استغفار داره؟ پس آیه مورد استغفاره، اما حج به جا آوردن که تخفیف عذابی از او بشود، این مربوط به استغفار نیست، آیه اجنبی است، از ما نحن فی و دلالتی ندارد. این جواب از آیه اولا. اولویت نداره، میخوان بگن اولویت عکسه. اولویت در اینجا عکسه. اگر استغفار جایز میشد به طریق اولا حجم جایز بود، اما استغفار که حرام شد اولویتی نداره که انجام حج هم حرام باشه. و اما دلیل دوم، آیه من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرسه، آیه 20 شورا بود. و من کان یرید حرث الدنیا نعطه منها و ما له فی الاخرت من نصیب. این جمله ما له فی الاخرت من نصیب رو توش تکه کردن. بنابراین شما حج به جا بیاری که در آخرت نصیبی داشته باشد، نه. از این هم جواب میتوان داد. مال کسی است که فقط برای دنیا عمل کرده. من کان یرید الاخره و من کان یرید الدنیا. کسی که فقط به خاطر دنیا عمل کرده و هیچ عمل اخروی به جا نیاورده، خب ماله فی الاخره من نصیب. ولی ما میخواییم حج به جا بیاریم، این عمل دنیوی نیست. مال کسی است که تمام فعالیتش در طول زندگی عمل دنیا بوده، این ماله فی الاخره من نصیب، معلومه. درسته، ولی نائب یه عمد اخروی داره و جامعه برای او. اون یه بحث دیگر، یه آیه در این بحث میکنه، حسن فعلی فائدی، اون بحث جداست. صحبت این از آیه، کسی میگه که هیچ عمل اخروی نداره، این چه رفتی به ما داره؟ ما میخوام یه عمل اخروی برای این درست کنیم. این آیه مانع اون نیست. پس آیه دوم هم جوابش روشن. و اما آیه سوم، ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم، که آیه 17 سوره توبه است. از این هم استدلالش که معلومه، اولا که عبد از اعمالهم، یعنی کسی که با کفر از دنیا برود، هرچه عمل خیرم به جا آورده هیچ. از این هم جواب داده میشه به این که عبد از اعمالهم، اما عبد از اعمال نائب چرا؟ نائب یه آدم مسلمانیه، یه عمل خیلی برای این به جا میاره و باعث تخفیف عذابش بشه. چرا حبطت اعمالهم شامل عمل نائب بشه؟ اعمال خودشون، اما نائب مسلمانه، یه عمل خوبی هم به جا آورده. آیه نفی نمی کند اون رو. اعمال مباشری خود کافر رو داره نفی میکنه، نه اعمال تسبیبی نائب برای تخفیف عذاب کافر. درسته، ولی این عمل، عمل للنائب و عمل للمنوب اهل، من جهت عمل نائبه، من جهت عمل معنوب عنه. حبطت اعمال اون مال اعمال خاص خودشونو میگه، شامل عملی که نیابتن انجام دادن نمیشه. بنابراین میتونیم از این آیه سوم هم جواب بدیم. بله، آیه هم مخصوص مشرکینه، شاید شمول نسبت به اهل کتاب نداشته باشه، بگیم اخص از مدعاست، آیه اخص از مدعاست، اونم هست. بله، مشرکن، ولی اصطلاح قرآن در مشرکین شامل اهل کتاب نمیشه، ولو ذاتن نوعی شرک دارن، اما اصطلاح قرآن در مشرکین بود پرستانه. اینم آیه سوم. آیه چهارم بود که من دیروز نخوندم، اگر بخونم جواب بدیم. آیه و ان لیس للانسان الا ما سعا، یعنی این آیه شریفه میگه آدم هرچه خودش انجام بدهد به دردش میخوره، بنابراین عمل نائب برای این شخص فایده نداره. و ان لیس للانسان الا ما سعا، این آیه دو جواب داره. جواب اولش این است اگر این درست بشه اصلا کل نیابت ها باطل میشه، ولی اون نیابت از مسلم، کما اینکه بعضی از اهل سنت هم به این آیه برای بطلان نیابت مطلقا، بطلان نیابت مطلقا به این آیه تمسک جستن و ان لیس للانسان الا ما سعا. اگر شما میخواید به این آیه عمل کنید که همه نیابت ها باطل میشه، همه اهداء ثواب ها باطل میشه، همه کارهای خیری که برای اموات انجام میدن باطل میشه، این مخالف روایات متواتره است. کجا مقیده؟ کجا؟ ان لیس للانسان الا ما سعا شبیه قضیه عقلیه است که آبی از تخصیصه، نمیشه تخصیصش بزنی. انسان در گروه سرکوشش خودشه، تنها یه دلیل عقلیه قابل تخصیص نیست. این خلاف روایات متواتره است که نسبت به مؤمن اجازه نیابت، اهداء ثواب، کار خیر برای امراض اجازه داده. اگر اینو بخوای به عمومیتش بگیری کار خراب میشه. این جواب اول. و اما جواب دوم که جواب حلیه در واقع این است که سعی و کوشش مال نائبه، نائب آمده سعی کوشش کرده، بعد میگه من نتیجه سعی و کوشش من دادم به زید، الا ما سعا بنده نائب رو میگیره. به عبارت دیگر، من به این عبارت بگم بهتره، دو حال داره. یه وقت خود کافر اجیر می کند مسلمی را للحج، کافریست که در اوساط مسلمین پرورش یافته، میبینه خب همه میرن حج، میگه این پول بگیر، میگه از این حجایی که برای خودتون به جا میاری برای ما هم به جا بیار. ای خود کافر اجیر کنه، این که سعاست، خودش سعی کرده، چون اجیر کرده پول داده. و اگر او این کار نکنه، پسر مسلمانش این کار بکنه، سعا مال پسره، پسر میخواهد نتیجه اعمال رو واگذار به پدر کنه. مثال میزنم، یک کسی آمده شما میگید آقا کارگرانی که امروز اینجا کار کردن مزد دارن و اونهایی که کار نکردن مزد ندارن، لیس للانسان الا ما سعا، کارگرهایی کار کردن مزد دارن، اونهایی که نکردن ندارن. بعد یه کارگر مزدش میگیره میده به اونی که کار نکرده. این خلاف این سخن شده. ارثشو چرا نمیشه ارثشو به دیگری بده؟ چرا علمشو بده به دیگری؟ علم قابل انتقال نیست، ثواب قابل انتقاله. ثواب مثل همین مزد کارگره، مزد کارگر قابل انتقاله. بنابراین اون بسیار خوب، بسیار خوب. بنابراین نوعی نه دو رقمه، یه وقت منوبهن خودش میاد وسط و عزیز میگیره ایسای اونه، وقت اون نه، نائب میخواد برای پدرش کار خیلی بکنه. بنابراین من لیس للانسان الا ما سعا هیچ منافاتی به مسئله نیابت نداره، چون نائب سعی میکنه و این سعی رو به حساب منوبهن میذاره. انسان حق داره مزدشو به اختیار دیگری بذاره. حالا گاهی از باب اهدای ثوابه، گاهی از باب نیابت، فرق نمی کنه. به صورت اهدای ثواب باشه یا به صورت نیابت. بنابراین این آیات، بعضی آیات دیگه هم گفتن. بله؟ اونا میرسید. منافق و ناسبی حکمش میاد، ولو در عروه و در تحریر متعرض نشدن، ما انشاءالله بحثشون رو خواهیم داشت. عرض کردم میم اونجا، اونم بحث داره. نائب چیز منافق و پیغمبر استغفار برش نمی کرد، نماز می خوند، نماز خوند، روایات داریم. خب میگم که هنوز نرسیم به اونجا، شما ازما را قبل از ذکر میکنید، روایات متعدد داریم که برای منافق 4 تکبیر میگفت، برای مؤمن 5 تکبیر، تکبیر 4 و 5 رو نمیگفت برای منافق یا برای ناسبی. بگذرم. خب تا به اینجا این آیات نتوانست دلیلی بر شرطیت اسلام برای منوب و ان بشود. دلیلمون چیه؟ نه اون، بله اون آیه، اون آیه تصریح کرده به الا آیات که مطلقا میگه مشرکین، نه مشرکان همان کسانی هستند که بت‌پرست بودن. اون آیه بله یه مورد اطلاق شده میدونم، معروف دیگه، ولی این دلیل نیست. و ما تو قرره بکن نداریم این آیه، شما نازل کردیم مثل و ما تو قرره بکن ها خلاصه کردیم. خب بگذارم، حالا اجازه بدی ایمان برای چی؟ دو تا دلیل ما اساسی داریم برای اشتراط اسلام. یه دلیلش در کلام جواهر آمده، یه دلیلش در کلام مستمسک آمده. حالا اجازه بدید، دو تا دلیل در اینجا داریم. دلیل اول، اجازه بدید، دلیل اول که در جواهر به اون اشاره شده، انصراف ادله نیابت به مسلمانه. انصافا انصراف خوبیه. وقتی میگه برای پدرت حج به جا بیار، اطلاع داره پدر کافرت هم میگیره، یا منصرفه به پدر مسلم دیگه. تمام روایات نیابت که میگه برای پدرت، برای کی، شخصی عزیزه برای حج شده، همه اینا حج من المسلم میگیره. حالا ایمان هم شاید بگیم شرطه، منصرف از کفاره. بنابراین اطلاقات روایات نیابت شامل کفار قطعا نمیشه. و میدونید اصل هم بطلانه. هر چی میخواد باشه، این دین، دین به اصطلاح الهیه، نه دین بعد حقوق الناسه. به هر حال بنابراین اطلاقات ادله نیابت اینجا رو شامل میشه. و این صحبتی هم که ایشون کردن متعرض شدن که بعضیا گفتن حج از قبیل دینه، اگر پدر کافرش از دنیا بره دین و ناس داشته باشه نماز ادا کنه، پدر کافر از دنیا رفته مدیون مردمه، باید بده از حدم دینو. ولی معلوم است که اون دین با این دین متفاوته. این دین قربیه، این دین الهیه، نه مثل دین به مردمه. بنابراین شامل اینجا نمیشه. این یه دلیل، این دلیل دلیل خوبش. اون دلیلی هم که مستمسک داشت و روش ادعای اتمامی کرد، گفتیم حکم عقله، این است که عبادت برای کسی به جا میارن که قابلیت قرب الالله داشته باشه. عبادته، موجب تقربه. اگر عبادت برای کسی به جا بیاری که اصلا لایق تقرب الالله نیست، این عبادت باطله. فعلا هازا در درون ذات عبادت این حقیقت افتاده، هم قصد قربت میخواد، هم قابلیت تقرب میخواد. اگر قصد قربت نداشت باشه عبادت نیست، اگر قصد قربت داره قابلیت تقرب نداره عبادت نیست. حالا بحث خاصه رو بذارید در نکاتی که در ذیل میگیم. اولین نکته، نکته قاصر و مقصره. بعضی ها میان میگن، از هر کجا شنیدید، از هر کجا، اونو من بحث با شما ندارم، میگید روایات، میگید حکم عقل. ما میگیم در مفهوم عبادت افتاده، هم قصد قربت و هم قابلیت تقرب. حالا بگید حکم عقله، بگید حکم شرعه، بگید مفهوم عبادت. بعضی ها یه انگلتی زدن به این، گفتن زن حائض کسی نائب میشه برش طواف به جا بیاره، این زن قابلیت تقرب نداره در این حال حیض. زن حائض کسی نائب میشه طواف برش به جا بیاره، آیا این زن حائض در این حالت قابلیت تقرب الالله داره؟ نداره. بنابراین لازم نیست که در هر نیابتی قابلیت تقرب منوب و ان باشه. انقدر معلوم شد؟ جوابش روشنه، زن قابلیت تقرب مسلمانه، ما دایی حالت عارضی مقطعیه، غیر از کافره، این قابلیت داره، منتها یه حالت عارضی پیدا کرده است و این جنبه عارضی دارد و زائل می شود و از بین می رود. این اشکال، اشکال سستیست و بیپایه است. بعد همون حالت هم در همون موقع اگر بنشینه قرآن بخونه تقرب الالله پیدا نمیشه؟ مگر نمیگن زن حائض وضو بگیرد و رو به قبله بنشیند و سر سجادش بنشیند و ذکر خدا کنه؟ او تقرب پیدا میکنه اون وقت، هم چنان نیست قابلیت تقرب هم مطلقا نداشته باشه. بسیار خوب، اینم شاهد. و اما تا به اینجا تمام شد مسئله اسلام. پس من الشرائط فی المنوب عن الاسلام، نه اجماع دلیل ما هست، نه آیات دلیل ما هست در اینجا، نه روایت خاصی داریم. اون چه داریم دو دلیله، یکی انصراف عمومات اطلاقات نیابت و دوم هم عدم قابلیت کافر لتقرب الالله که در ماهیت عبادت این افتاده است. مکلف الفروع هستند از طریق این که ایمان بیارن. کافر مکلف است به حج اما میگن مقدمتاً برو مسلمان باشو بعدم حج به جا بیاد، نه اینکه در حال کفرش، در حال کفر مکلف نیست که نماز بخونه، باید بره مسلمان بشه نمازم بخونه. و اما لم یقاتلوکم، بازم آیه نازل کردی، لم یقاتلوکم، لم نونش رو میندازه، تبرک هم کار به این نداره، میگه به اونها نیکی بکنی. این آیه از آیاتی است که دلالت میکنه کفاری که نه ذمی هستند و نه معارض، انسان میتوانه با اونها روابط دوستانه داشته باشه. ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. حالا میگن اون مسلمان بوده، نجاشی میگن اجازه بدید من برم سراغ ایمان. آیا ایمان هم علاوه بر اسلام شرطه یا نه؟ نه عروه متعرض شده، نه تحویل الوسیله متعرض شده. چرا؟ شاید ایمان شرط نمیدانستم که ننوشتم، ولی این مفهوم صاحب جواهر طبعا شرایع آمده مسئله رو متعرض شده. عبارتش با یک کمی تلخیص اینه، میفرماید جلد 17 جواهر صفحه 358. آمدیم تو بحث ایمان، از بحث اسلام اومدیم تو ایمان. اموران که گفتیم اولین امر قاصر مقصر بعد از ایمان میگم، جلد 17 صفحه 358 ایشان میگن لا تجوز النیابه عن المسلم المخالف، که در متن شرایع اومده ایشان هم دنبال میکنه، لا تجوز النیابه عن المسلم المخالف. خلافاً مخالفین هم نقل میکنه، اجماع نیست، عده میگن یجوز و ایمان شرط نیست. خلافاً للمحکی عن الجامع، کتاب جامعه ابن سعید، والمعتبر، معتبر محقق، والمنتها، منتهای علامه، والمختلف، مختلف علامه، و دروس، دروس شهید، فجوزوها عن غیر ناسب. گفتن غیر ناسب می شود برش نیابت حج کرد. و عن شیخ، مرحوم شیخ طوسی ناسب رو هم یه قیدی زده، گفته ناسب اگر پدر باشه اونم میشه، یعنی ناسبی رو مطلقا نگفته. اون چند بزرگوار علامه و محقق و نمیدونم ابن سعید و دیگران، اونا ناسب رو مطلقا گفتن. و عن شیخ انه لم یجوز ها، یعنی عن ناسب اجازه نداده، الا ان یکون ناسب ابا نائب، اگر ناسبی پدر نائب باشه میشه برش به جا آورد. چرا؟ چون روایت داره، حالا میرسیم، نسل خاص داره، آمدن پدر رو به خاطر نسل خاص استثناء کردن. خب این خلاصه اقوال بود در مسئله ایمان که متعرض نشدن در تحریر. در اینجا باید گفت که اشتراط ایمان منوط است به بحثی که سابقاً داشتیم. اگر گفتیم ایمان شرط صحت اعماله، اینجا با شرط ایمان شرط صحته، بدون ایمان صحتی نیست. مرحوم صاحب جواهری که معمولا در مقابل این مخالفین خیلی تند و تیزه میگه، لأنهم کفار، از طریق خوف میکند اینا، ما این تعبیر رو نداریم. حالا در دنیا میگه در دنیا هم هستن، منتها یه استثناءاتی داره برای اینکه ما به زحمت نیفتیم اجازه معاشرت دادم. حالا بمانه حرف جواهر و بعضی دیگر. صحبت در این است که اگر ما گفتیم اعمال غیر مؤمن صحیح نیست، ایمان در نیابت باید شرط، و اگر گفتیم اعمالشون صحیح مقبول نیست، الولایت و شرط القبول، الایمان و شرط القبول، نه شرط الصحه که بحثش قبلا گذشت، نیاز به تکرار نداره. اگر گفتیم شرط القبول لا شرط الصحه، اعمالشون صحیحه، خب نیابت هم برای اونا صحیحه، هم اعمال اونا صحیحه، هم نیابت برای اونا صحیحه. بنابراین مسئله ایمان و اشتراطش مبتنی می شود بر اون مسئله ای که سابق داشتیم، که آیا غیر شیعه اعمالشون صحیح است یا نه باطل است، صحیح است غیر مقبول یا باطل. این هم این بحث. حالا بقیه اونا امورون چند تا امر باقی مونده، من اشاره بکنم. یه بحث درباره قاصر و مقصر ده. ما قبلا صحبت کردیم راجع به این مسئله، گفتیم که با شرط چی؟ بله دیگه صحت داره. میدونم بالاخره اگر قائل بالاخره صحت عبادت خودی صحیحه یا نه؟ چرا تکرار میکنید؟ عبادت خودی صحیحه یا نه؟ پاین صحیحه، نیابت هم فرع زاید بر اصل که نمیشه. چند تا امر آقا اینجا باقی مونده دقت کنید. یکی از اموری که باقی مونده این است که تکلیف ما با قاصر چه میشه؟ آیا قاصر و مقصر همه رو باید یه رقم بدانیم؟ دیگر این که ناسبی چه حکمی دارد، بالخصوص در روایات مسئله ناسب رو متعرضش شدن، اون رو هم باید ببینیم. یه دو نکته دیگه هم هست، انشاءالله فردا میریم سراغ اینها. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.